بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه به مناسبت قدیر دیروز. بله، صحبت در این بود آقا که اگر در حدیث سوم آقای نراقی اصرار دارن که این مای اولی رو عام افرادی معنا کنن که به درد استدلال ما نخوره، چون ما عام یعنی کل ذی اجزا داریم میخونیم، مرکب میخونیم، یه جزءش متعذره نسبت به بقیه چیکار کنیم؟ ما با این حدیث ثابت کردیم بقیه رو بیاریشون میگه نه، این حدیث مال کلی ذی افراده. اگر به شما مولا گفت 100 تا عالم رو اکرام کن 10 تاش متعذر شد، این حدیث میگه ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، همشو ترک نکن، یعنی اون 90 تا رو بیا. پس ربطی به کار ما نداره، مال کلی ذی افراد که افراد مستقلی داره، شامل اینجا نمیشه. مناقشاتی هم فرمود، ایشون فرمودن این فرع برینه، این حرف شما که این ما به معنای افعال باشه. اگر شما بتوانی این ما رو به معنای افعال بگیری، مای موصول رو، قهرن اون سلش هم که کله، اونم میشه کل مجموعی و یعنی کل افرادی و حق با شماست. ولی ما به معنای افعال نی قرینه میخواد، لااقلش به معنای فعله. فعلم ظهور در ذی اجزا داره، قهرن اون کلش هم میشه کل مجموعی و اصلا کاملا با استدلال ما تطبیق میکنه. یعنی یک کل مجموعی، یک مرکبی که مجموعش قابل درک نی، همش رو ترک نکن، یعنی اون مقداریش که ممکنه بیا. پس بنابراین ایشون فرمودن اگر قرینه بیاری که این ما به معنای افعاله، حق با شما. ولی در جلسه قبل فرمودن نه، حتی قرینم اگر بیاری که این ما به معنای افعاله و منطبق میشه با کلی ذی افراد، بازم حرف شما باطله. چرا؟ برای که معنا خراب میشه، یعنی یک معنای غیر معقولی میشه. پس سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، از این که حکیم حرف غیر معقول بزنه باید حملش بکنیم بر کل مجموعی، و الا کلی ذی افراد، کلی عام استقراقی بخوام معنا بکنیم، معناش خراب میشه. حالا عنایت بکنیشون چیکار کرده که معنا خراب میشه؟ ما عبارتی ایشونو میخونیم، اشکال هم نمی کنیم. کله معرفه است، چون اضافه به ضمیر شده، وقتی اضافه به ضمیر شه ما افاده معرفه میکنه. ایشون کل عوضش کرده، کرده شی، دو تا کلا رو عوض کرد، کرد شی، شی هم نکره در سیاق نفی مفید عمومه. دقت کردین چجوری معنا رو ایشون خراب کرده؟ کلای تو حدیث رو که کلهوه و چون اشاره اضافه به ضمیر شده کل میشه معرفه، ولی ایشون کلا رو برداشته، حالا میخواد حدیث رو معنا کنه، این آقا رو رد بکنه، کلا رو برداشته شی جاش گذاشته، شی هم نکره است، نکره در سیاق نفی هم مفید عمومه، وقت معناش این میشه ما لا یترک کلو، یعنی کل شیء لا یترک، هیچ یک از افرادش، ببینین هیچ یک از افراد، نکره مفید سیاق در سیاق نفی مفید عموم، یعنی چیزی را که هیچ یک از افرادش قابل درک نی، هیچ یک از افرادش قابل درک نی، خب این معنا نمیده. دو تا سالبه کلیه، چیزی که، خوب عنایت کنید تو معنا چجوری ایشون داره معنا رو خراب میکنه، چیزی که قابل درک نیست هیچ یک از افرادش، هیچ یک از اجزایش، هیچ یک از اونا رو ترک نکن، دو تا سالبه کلی، خب معنا خراب میشه. اما معنا این نیست. حالا عرض کردیم ما داریم حرف ایشونو میخونیم، فقط دقت داشته باشین چرا ایشون فرمود اگر به معنای افعالم باشه، قرینم باشه، معنا خراب میشه. برای اینکه این کارو کرده، ایشون کلهوا رو عوض کرده، یا شی گذاشته، نکره در سیاق نفی شده، خب بله معنا خراب میشه. ولی اونایی که دفاع میکنن به ایشون میگن آقای حرفا درست نی، شما چرا این کارو کردین؟ کلهوا رو کردید شی، بعدم اینجوری اینجوری معنا میکنید بعدم میگید خرابه. علا کل حال آقا ایشون به آقای نراقی میفرماد این کل مجموعیه و کاملا به درد استدلال میخوره. بر فرضم یه قرائنی باشه که کل زی افراد باشه، چون معنا خراب میشه باید بذاریمش کنار و حملش بکنیم بر کل مجموعی، نتیجتا همونیست که ما گفتیم. خب ثبت استدلال مشهور. وقتی ما مناقشات آقای نراقی رو فاتل کردیم، گفتیم مناقشات ایشون تمام نی، قهرن استدلال مشهور بر این که اگر یک مرکبی جزءش متعذر شد بقیه رو باید بیاری، به این روایات خوب میشه استدلال کرد. البته ما فقط در واجبات، چون بنا شد اون ما رو مستحبات خارج بکنیم، ما رو به معنای واجبات بگیریم، یعنی واجباتی را که مشهور اینجوری میگن، واجباتی را که مجموع اجزاش قابل درک نیست جمعیش رو از دست نده، اون بقیهش رو بردار بیار. خب بعد یه نفر میگه پس مستحبات ما چیکار کنیم؟ خب این احادیث شد مال واجبات. ما میبینیم در مستحبات هم که به همینا استدلال میکنن. ایشون میگه بعد تنقیح منات بکنیم و الا روایت اولی و سومی اصلا واجبات مستحبات رو نمیگیره. چرا؟ چون اولی فعتو داشت، بیار، فعل امر ظهور در وجوب داره، یعنی اون بقیه رو واجب بیاری، خب این شامل مستحبات نمیشه. اون سومی هم لایترک انشائی بود، نباید ترک کنی، باید و نباید با مستحبات سازگار نی، پس نتیجتا منحصر میشه به واجبات. پس برای مستحبات چی کار کنیم؟ از راه تنقیح منات. چرا اگر واجبی یه جزءش متعذر شد بقیه رو بعد گیری؟ به خاطر رجحانش، اون رجحان در مستحبات هم هست. بعدشون میگه اصلا احتیاج نداریم، المیسور که دیگه کافیه. ما برفرضم اون دو تا حدیث شامل مستحبات نشه، ولی المیسور دیگه خیلی ظاهره، میسورها رو از دست ندین، این دیگه واجب و مستحب نداره. پس اگر حدیث دومی رو مطرح بکنی به درد مستحبات میخوره، احتیاجی هم به تنقیح منات نداریم. خب تا اینجا بحثمون تموم شد راجع به تعذر جز. اگر مرکبی یه جزش متعذر شد طبق اصل اولی، مثلا گفتیم چه جور، ولی طبق اصل ثانوی که این روایات بشه گفتیم حتما بعد بیاری. حالا وارد شروط شدیم. اگر یه مشروطی یه شرطش متعذر شد، من نماز مشروط به ستر باید می آوردم، حالا ساتر ندارم، آیا با تعذر شرط مشروط ساقط میشه؟ یعنی نماز به کلی ساقط میشه؟ ایشون فرماد اصل اولی که اونجا میگفتیم اینجا هم، اصل اولی اونجا چی بود؟ گفتیم اگر اون جز با دلیل لبی ثابت شد اندت تعذر بقیه رو بیار، اینجا هم همون حرفو میزنی، میگیم اگر این سطر وجوبش با دلیل لبی یعنی اجماع ثابت شد اندت تعذر چیکار کن؟ تمسک کن به اطلاق اقیم الصلاه، بگو نماز بی سطر بیار. اصل اولی که در جزء متعذر ما می آوردیم، اون اصل اولی در شرط متعذر ما، اما اصل ثانوی چیشون میگه؟ نه، یعنی اون روایاتی که مالا یدرک و المیسور اینها، ایشون میگه فقط این اصل ثانوی مال تعذر جزئه، یعنی اگر یه جزئی متعذر شد این روایات میگه بقیهشو بیار، اما اگر شرطی متعذر شد شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اولی من تبعیض داره، فتو منهو، این من تبعیض مال مرکبه، یعنی مرکبه از اجزا اگر یه جزش متعذر شد بقیهش رو بیا. پس بنابراین من تبعیض فقط با اجزا میسازه، نه با تعذر شد. و اما اون روایت سومی، اونم برای اینکه کلش مجموعی بود و کل مجموعی فقط مال مرکبات از جزه، شامل شرط نمیشه. پس آقا در تعذر شرط اگر یه مشروطی شرطش متعذر شد، فقط اصل اولی در او جاریه و الا اصل دومی که روایت مالا یدرکو یا اون روایت فتو منهو، اونا شامل تعذر شرط نمیشه، چون ظهورش در عام مجموعیه و شامل شرط نمیشه. و اما میسورش چی؟ درستمون رسید به اینجا. آیا در تعذر شرط میتونیم از قانون المیسور استدلال بکنیم، بگیم آقا المیسور لا یسقط بالمعسور، فعلاً این شرط متعذره، حالا که امکان نداره شما اون میسور رو از دست نده، میشه یا نمیشه؟ نه اینم نمیشه. پس اولی و سومی جزمن نمیشه. چرا؟
چون ظهور در تبعیض و جز داره شامل تعذر شرط نمیشه. دومین چی؟ ایشون دومین هم ابتدا هم میگه مثل اون دوتاست، دومی هم شامل نمیشه، ولی دو سه خط که میگذره با لاکن الانصاف میفرمان چرا؟ ما همون طوری که برای تعذر جز به المیسور تمسک میکردیم، به اینجا هم میتونیم برای تعذر شرط تمسک بکنیم و بگیم اون میسوراشو بیار. حالا اول مثال بزنیم برای این که اگر یه شرطی متعذر شد المیسور نمیاد اینجا، چون ایشون ابتدا میگن المیسور هم مثل اولی و سومیه، فقط مال تعذر جزئه، تعذر شرط رو نمیگیره. اول مثال بزنیم اینجا رو به اونجا، عنایت بکنین در تعذر جز چی بود؟ آقا اول ظهر نماز ده جزی بر من واجب بود که یه جزش فاتحه بود، نخوندم نمازمو، یه ساعت گذشت اخرت شدم دیگه فاتحه نتونستم بخونم، آیا اون نه جزء دیگه به وجوبش باقیه یا نه؟ خب چیکار میکردیم؟ میگفتیم مقتضی موجود بل وجدان. مقتضی کدوم بود؟ وجوب این نه تا، چون اول ظهر این ده تا واجب بود، پس نه تا اقتضای وجوب درش بود. حالا که گذشته یه جزش متعذر شده، نمیدونیم اون نه جز هم ساقط میشه یا نه، میگیم آقا چیکار بکن؟ استصحاب میکردیم دیگه، این نه جز وجوب داشت، البته همون مسامحه عرفی، این نه جز وجوب داشت، الان هم وجوب داره. حالا شک میکنیم که آیا این تعذر فاتحه میتونه سبب جلوی اقتضایونو بگیره؟ مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل اسم. اول یه مثال برای این بیارم، این خیلی به درد جاهایی میخوره. آدم با 1,000,000 واجب الحج میشه، من الان 1,000,000 پول دارم، پس مقتضی وجوب حج در من هست، اما اگه بدهی داشته باشم نه دیگه واجب الحج نیستم. حالا نمیدونم بدهی دارم یا نه، چیکار میکنم؟ مقتضی موجود بل وجدان، 1,000,000 پول برای شما داری، مانع مفقود بل اسم، نمیدونم بدهکارم یا نه، اصلا که بدهکار نیستم. ببینی مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل اسم شدم واجب الحج. مقتضی کدومه؟ 1,000,000 که دارم. مانع کدومه؟ چی جلوی اینی میگیره؟ بدهکاری و دین. نمیدونم دین دارم یا نه، مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل اسم شدم واجب الحج. این به درد خیلی جاها میخوره. اینجا هم حالا همینجور ایشون میفرما در اونجا مقتضی موجود بود، مانع رو هم با اصل، اصلمون کدومه؟ همون المیسور، که اینا اصل ثانویه دیگه. پس این نمازی که این نه جزء اول ظهر واجب بوده با اون جزء دهم، حالا که گذشت جزء دهم وجوبش از بین رفت، متعذر شد، نمیدونم این نه تا واجبه یا نه، مقتضی موجوده ولی مقتضی وجوب اول ظهر بوده، حالا نمیدونیم اون تعذر جزء میتونه جلوی اقتضای اینو بگیره، بگو مقتضی موجود بل وجدان، اون تعذر جزء هم صلاحیت نداره که مانع از اقتضای این بشه به خاطر قانون المیسور، اونجا ما میتونستیم پیاده بکنیم، اما اینجا نه. من امروز مرتکب یه جرمی شدم، روزم رو خوردم بدون معذر، بدون مجوز، خب به من میگن چی؟ اعتق رقبتن مؤمنه، این جرم من جریمش اینه که شارع فرموده اعتق رقبتن مؤمنه، حالا مؤمنه گیر نمیاد، خب من اینجا نمیتونم بگم المیسور، حالا مؤمنه گیر نمیاد باشه کافره، چرا؟ چون حالت سابقه وجوب نداشت، در اونجا اون نه جزء حالت سابقه وجوب داشت، نمیدونستم تعذر اون جزء جلوی وجوب اینه میگیره یا نه، میگفتم خب مقتضی وجوب که هست اونجا، مانعم مفقوده، میگفتیم بقیه رو بیار، اما اینجا رقبه کافره قبلا واجب نبوده که من بگم بله حالا که مؤمنه نی پس کافره وجوب داشته، که وجوب داشته، من امروز مرتکب این جرم شدم، شارع منو جریمه کرده که باید عتق رقبه مؤمنه بکنی، رقبه مؤمنه هم گیر نمیاد، هر چی هست رقبه کافره، خب اینجا مقتضی وجوب قبلا نبوده، اونجا اون نه تا مقتضی وجوب داشت، نمیدونستیم تعذر اون جزء جلوی مقتضی رو میگیری یا نه، مقتضی موجود مانع مفقود، میگفتیم بقیه رو بیا، اما اینجا نیست، برای اینکه رقبه کافره وجوب نداشته قبلا، که آخه اونجا عرض کردم اون نه جز وجوب داشته قبلا، اما رقبه کافره که قبلا واجب نبوده، الان رقبه مؤمنه گیر نمیاد. من بگم خیلی خوب رقبه کافره بیار، المیسور نمیگیره اینجا رو. چرا؟ المیسور مال اونجاییست که مقتضی وجوب باشه. شما شک بکنی تعذر اون جز جلوی مقتضی رو میگیری یا نه، المیسور میاد میگه نه، اما اینجا مقتضی نبوده برای وجوب رقبه کافره. تا شما بیای بگی اینجا مثل اونجاست، مقتضی موجود بوده، رقبه کافره واجبه، نمیدونیم آیا ایمان تعذر ایمان جلو اینی میگیره یا نه، نتیجتا به در اینجا نمیخوره. نمیدونم روشن شد یا نه. عنایت بفرمایید. اما ثانیه روایت المیسور، روایت المیسور اینجا چی؟ اونم نمیگیره اینجا رو فعلا، حالا نمیگیره رو بخونیم تا برسیم به بعد. اما ثانیه یعنی روایت المیسور مال اینجا نیست، فقط مال کجا؟ اونجایی که جزء متعذر میشد اون المیسور اونجا میگفت بقیه رو بیا، اما اینجا که شرط متعذره المیسور نمیگه اینا. چرا؟ لاختصاص ها، برای اینکه این روایت دومیه المیسور کما عرفت سابقا اختصاص داشت به میسوری که کان له مقتضی ثبوت، ثبوت همون وجوبه، که این به کجا صدق میکنه؟ در اون نه جز، یعنی در تعذر جز که اون نه جز مقتضی وجوب درش بود، اون تعذر جز نمیدونیم مانعیت داره یا نه، میگفتیم مقتضی موجود بالوجدان، مانع مفقود بالعز، اما اینجا نمیتونیم بگیم. ایشون میگه حدیث میسور مال کجاست؟ مال اونجایی که مقتضی وجوب باشه. کجا مقتضی وجوب هست؟ در اجزا، که این نه جز از اول ذر واجب بود، مقتضی وجود درش بود. حالا نمیدونیم این تعذر جز میتونه جلوی اختزاره بگیری یا انفا. با اصل میمدیم میگفتیم نه این صلاحیت نداره، پس بیار نه تا رو. اما در اینجا این رقبه کافره که قبلا وجود نداشته، من اولین روزه که مرتکب اون جرم شدم، شارع هم من جریمه کرده به رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنم گیر نمیاد. المیسور اینجا جاری نی، برای اینکه رقبه کافره ای قبلا واجب نبوده. تا شما بگی خب اون قبلا وجوب داشته، حالا نمیدونیم به خاطر تعذر شرط ساقط شد یا نه، ابدا اینجا رو نمیگیره. حدیث میسور مال اونجاهایی است که مقتضی وجوب باشه، این اجزا. اون وقت اونجا میگفتیم مقتضی موجود بل وجدان، ینفا کون المعصور سببا لسقوط، بعد مانع مفقوده با مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل اس اینه. اونجا مقتضی وجود بود، وقت چیکار میکردیم؟ با حدیث رفع میگفتیم معصور نمیتواند سبب سقوط میسور بشه، اینا همه مال اونجاست. و اما من المعلوم اینجا رو نمیگیره، و من المعلوم ان العمل الفاقد لشد کر رقبت الکافره. ببینی به من گفته رقبه مؤمن آزاد کن، منم گیرم نیمده. المیسور میگیم المیسور نداره اینجا، برای اینکه رقبه کافره قبلا وجوب نداشته. تا باشه وسیله المیسور شما وجوبش ثابت بکنی، رقبه کافره لم یکن مقتضی لثبوت فیه موجودا، مقتضی ثبوت در اون موجود نی، تا اینکه شما بگی ساقط نمیشه به تأثر شد. اما اونجا مقتضی وجوب برای اون نه جز بود، نمیدونی با تعذر جز مقتضی از بین میره یا نه، اونجا مقتضی موجود رو ما مانع رو هم مفقود کن به اصل بقیه رو بیاد. اما اینجا مقتضی نبوده برای وجوب رقبه کافره، تا من بیام نفیش بکنم بگم لا یسقط این رقبه کافره به تعذر شرط. شرط کدومه؟ به هو الایمان هازا. ولکن الانصاف، چرا المیسور به درد اینجا میخوره؟ قبول داریم اولی و سومی مال اینجا نیست، چون اولی و سومی ظهورش در اجزاء و مال تعذر جزئه. اما روایت دومی حق مطلب اینه که چرا اینجا ما میتوانیم با این اگر شرط ما متعذر شد با قانون المیسور بگیم آقا بقیه رو بیار. ولی یه چیزی هم باید شرطی باشه که از نظر عرف متفاقد و شرط و واجد و شرط متحد باشن. عنایت بفرمایید. پس میخوام قبول کنیم ها، میخوام قبول کنیم که المیسور به درد اینجا میخوره. یعنی اگر یه شرطی متعذر شد با المیسور بگو آقا اون بقیهشو بیاد، اما یه چیزی بعد رعایت بشه و او کدامه؟ و او اینیست که در جاهای شرطو میگیره که واجد و شرط از نظر عرف عین فاقد و شرط بشه. حالا یه مثال بذاریم، الان نماز مشروط به ستره، خب من ساتر ندارم، دو ساتر رو برده، خب اینجا عرف میگه چی؟ میگه آقا نماز بی سترم میسور نماز با ستره، بلند شو نماز عریانی بخون. ببینی شرط رو گرفت، اما چه شرطی؟ شرطی که واجد و فاقدش از نظر عرف یکیه. عرف میگه نماز بی ستر، این عین همون نماز با ستره، منتها آدمایی که متمکنن نمازشون نماز با ستره، این که ساتر نداره این چیکار باید بکنه؟ این نماز این آدم یعنی نماز بی ستر میسوره. نماز با ستر واجبه، اما نماز بی ستر میسور نماز. اینجا چرا؟ پس المیسور میگه چی؟ بلند شو نماز بی ستر بخون، نماز عریانن بخون. پس حالا هم که میخوام شرط رو قبول کنیم، هر شرطی رو قبول نمی کنیم، شرطایی که عرف بگه این فاجد و شرط، فاقد و شرط یعنی نماز بی ستر، این واجد و شرطه، یعنی این میسور اینه، این متحد با اونه، اینجور شرطها رو درست میکنه. پس نتیجتاً این شد المیسور که در اجزا کاربرد داشت، در تعذر شرط هم کاربرد داره، اما با این که این رعایت بکنی، نه هر شرطی، شرطهایی که مثل رقبه مؤمنه باشه نه، این مباینه، شرطهایی که واجد و فاقدش از نظر عرف، البته از نظر مسامحی عرفا، چون عرف میگه نماز بی ستر همونه این نماز با ستره، اونایی که ساتر دارن وظیفه‌شون چیه؟ نماز با ستره. این آقایی که ساتر نداره میسورش نماز بی ستره، این همونه، اما همونه عرفی چون بنا شد در عرف مسام، و الا به دقت عقلی خب نماز بی ستر غیر نماز با ستره، ولی با مسامحه عرفی عرف میگه آقا این فاقد و شرط یعنی نماز بی ستر، این نماز واجد و شرطه، این نماز با سطر دیگرانه. البته آخون قبول نداره، جلد دوی کفایه آخر صفحه 253 ایشون میگه و امکان مباینه، شیخ میفرماد مباینه رو نمیگیره، اونجایی که فاقد و شرط مباینه واجد و شرط اونجاها رو نمیگیره، فقط اونجاها، یعنی ایشون میفرماد، ولی آخون میفرماد نه و امکان مباینه، یعنی ولو این که الان همین رقبه کافره، آخون با المیسور میگه آقا رقبه کافرم جایزه، آقای آخوند المیسور رو در اینجا هم جاری میدونه، ولی ایشون میگه نه، رقبه کافر مباینه با رقبه مؤمن است، چون این دوتا مباینن المیسور اینجا رو نمیگیره. قرار ما داریم عقیده ایشون رو میخونیم، و الا آقای آخوند میفرما المیسور انقدر قدرتش زیاده، اون اندت از دور شرط به ما میگه مشروط رو بیار، حتی اگر این شرط و مشروط با هم مباینن باشن. ما فعلا داریم عقیده ایشون رو میخونیم. پس ایشون عقیده شون چی شد؟ آقا ابتدا منکر شدن، فرمودن المیسور فقط مال اونجاست، مال اینجانی، بعد با لکن الانصاف میخوان درستش بکنن، هم بگن شرط هم میگیره، اما این قید بعد رعایت بشه. کدوم شرطو؟ شرطایی که از نظر عرف فاقد و شرط با واجد و شرط متحد حساب بشن، مباین حساب نشن. رقبه کافر مباینه، اگر رو مؤمن گیرد نیمد اصلا رقبه نمیخواد آزاد کنی، چرا؟ چون مباینه، المیسور نمیگیره. اما اگر ساتر نداشتی، المیسور میگه آقا نماز بی ستر، میسور نماز با ستره، بلنش نماز با ستر بیار. لکن الانصاب، ولو ما منکر شدیم، گفتیم المیسور فقط مال تعذر جزئه، تعذر شرطو نمیگیره، ولی انصاف جریانها، ولی فی بعد شروط، ببینید؟ یعنی به شرطی که مباین نباشه، واجد و شرط با فاقد و شرط مباین نباشه، از نظر عرف یکی حساب بشه. لذا میفرماد جاری هست در بعضی از شروط، ببینید فی بعض شروط، یعنی نه همه شروط، اون بعض کدومه؟ اون شروطی که یحکم العرف ولو مسامحتن یحکم به اتحاد المشروط الفاقد الشروط مع المشروط الواجد الشروط. الفاقد یعنی مشروط، لهاب دوتا لهاب و شروط برمیگرده. اگر جایی گفت عرف گفت چی؟ گفت آقا متحد است این مشروط فاقد شروط متحد است با مشروط واجد شروط. اون الواجد الفلامش موصوله، یعنی مشروط واجد. مشروط فاقد الشروط اگر متحد بود با مشروط واجد الشروط، اونجا حکمش یکیه. لذا ایشون میفرماد در اینجا حالا میخواد مثال بزنه، الا ترا، آیا نمیبینی که صلات مشروط به قبله؟ خب صلات مشروط به قبله است. من الان تو بیابون گیر کردم، هیچ راه امکان سوالم نداره، وقتم یه دونه دارم نماز بخونم، وقت زیاده، خب به چهار طرف میخونم. اینجا شما چی کار کن؟ به یه طرف نماز بخون دیگه، وقتم که نداری. خب ببینین الان نماز بی قبله میسور نماز با قبله است. اینجا خوبه. لذا میفرماد اگر صلاتی مشروط به قبله یا صلات مشروط به ستر یا صلات مشروط به طهارت، این همه روایت داره دیگه، لا صلات الا به طهوره، لا صلات الا فی القبله، ایشون میفرماد ولو اینا شرطه، اما اگر اینها متعذر شد، المیسور میگه آقا یه دونه نماز بیار ولو پشت به قبله، یه دونه نماز بیار ولو بی ستر، یه دونه نماز بیار ولو بی طهارت. چرا؟ برای اینکه اینا شروطی است که فاقدش با واجدش مباین نیستن. عرف میگه این همونه، دیگران نمازشون وظیفه‌شون نماز با ستره، ولی این آقا وظیفه نماز بی ستره. لذا میفرماد که الا ترا که این صلات به قبله و شرط و طهارت اذا لم یکن فیها، ها به صلات برمیگرده، اگر در این صلات حاضر شروط نباشه، اندل اور هیه، این صلات همون صلاتی است که فیها حاضر شروط، یعنی برای دیگران این شروط هست، برای این آقایی که ساتر نداره نمازش همین نمازی است که این شرایطو نداره. اذا لم یکن فیها، یعنی نماز ضمیرهای مؤنث به نماز برمیگرده، اذا لم یکن در صلات این شروط، عرف میگه چی؟ میگه هی التی، میگه این صلات همون صلاتی است که درش این شروط هست، یعنی واجد و شرط و فاقد و شرط یکی حساب میکنه. فاذا تعذرت احدا هذه، اگر یکی از این شروط متعذر شد صدق المیسور. عرف میگه چی؟ عرف میگه آقا نماز بی ستر میسور نماز با ستره، صدق المیسور علی فاقد لها، یعنی میسور صدق میکنه بر نمازی که فاقد این شروطه. البته اگر این مسامحه نبود که استصحاب هم نمی کردیم، ولی با مسامحه عرفی که عرف میگه نماز بی سترم میسور نماز با ستر این همونه، اون وقت حدیث میسور کاربرد داره. لذا میفرماد لولا هذه المسامحه، البته اگر این مسامحه نبود، لم یجر الاستصحاب، استصحابش هم جاری نمیشد به تقریبی که قبلا گفتیم. خلاصه چی شد آقا؟ احادیث ثلاثه اولی و سومی که حتما اینجا رو نمیگیره، مال تعذر جزه، میمونه دومی. دومی هم اینجا رو نمیگیره، برای اینکه تعذر شرطه، اون روایات نمیگیره اینجا رو. ولی با لکن الانصاف چرا میگیم اگر یه شرطی هم متعذر شد شما بقیه رو بیار، اما کدوم شرط متعذر بشه؟ شرطی متعذر بشه که عرف بگه عین مشروطه، و الا اگه مباین باشه نمیشه. نه، حالا میخواد مباینا رو بگه، یعنی شرطای مباینه نمیگیره. یکیش همون رقبه کافره. خب به شما گفتن اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی رقبه مقید به ایمان. اگر شما رقبه ایمانی نبود، پس بنابراین کافره با مؤمنه با هم مباینه، اصلا رقبه نمیخواد آزاد کنی. یعنی از شما اگر رقبه مؤمنه بخوان و مؤمنه نباشه، اصلا شما نمیخواد بیاری. یعنی المیسور اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه واجد و شرط مباینه با فاقد و شرط. این یه مثال. مثال دوم، مولای به عبدش میگه برو یه کارگر بیاریم، رو کار داریم، میخوام بندایی بکنیم. این خرسه میره تو خیابونا میگرده، کارگر گیرش نمیاد، یه دونه الاغ برمی‌داره میره. میگه این چی آوردی؟ میگه کارگر انسانه، انسانم یعنی حیوان ناطق، من حیوان ناطق گیرم نیامد، میسورشو آوردم، حیوان ناهق آوردم. خب میخنده، ادبش میکنه اینو، میگه من به تو گفتم برای کارگر بیاری، رفتی حمار آورده. چرا؟ میگه برای اینکه کارگر یعنی انسان، انسانم یعنی حیوان ناطق. خب منم دیدم حیوان ناطق گیرم نیامد، حیوانشو آوردم، یعنی المیسور میخواد عمل کنه. پس بنابراین درست نیست، اصلا به این مباین نمیگن حیوان ناهق یا شاهق یا نابه یا زائر. میدونید که اسمای حیوانا فرق میکنه، مثلا انسان رو میگن حیوان ناطق، فرس رو میگن حیوان شاهق، حمار رو میگن حیوان ناهب، شیر رو میگن حیوان زائر، زائر بازه، گاو رو میگن حیوان خائر، اجلون جسد له خوار که تو قرآن هست، خوار همین صداییست که گاو از خودش در میاره. علا کل حال اگر به جای حیوان ناطق بری یکی از این حیوانا بیاره بگه ناطقش معذور بود من اینو آوردم، اصلا درست نی، المیسور اینجا رو نمیگیره. چی گفته اولا قدر میسور انسانه؟ این یه جا یا مولا گفته حالم بد یه قدی برو مثلا ماء رمان یا آب انار بر من بیار، این میره میگرده انار گیرش نمیاد، یه ظرف آب میاره، میگه این چی آوردی؟ میگه شما ماء رمان خواستی، خب رمانش نباشه من ماء رو آوردم المیسو. ابدا اینجوری نی، اینا مغایره، آب انار مغایره با آب، حیوان ناهق مباینه با حیوان ناطقه، یا رقبه کافره مباینه با رقبه مؤمن است. المیسور این جهار رو نمیگیره، یعنی اگر انار نبود نمیخواد بری آب بیاری، اصلا آب انار نمیخواد بیاری، تموم شد. اگر رقبه مؤمن نبود هیچی نمیخواد بیاری، کافرم نمیخواد بیاری. پس بنابراین اگر المیسو تعذر شرطا رو درست میکنه، شرطای اینجوری کجوری چجوری؟ مثل اینایی که خوندیم، تعذر قبله، تعذر سطر، تعذر طهارت، اینا اگه متعذر شد المیسو میگه آقا نماد بی قبله رو بیار، نماد بی سطر رو بیار، نماد بی طهارت رو بیار. نه اما اونجاهایی که مغایرت داره، نه اگه شرط متعذر شد اصلا نمیخواد بیارین، مشروط متعذره. لوکان بین واجد و شرط و فاقد و شرط تغایر کلی، اما اگر واجد و شرط مباین بود با فاقد و شرط در حکم عرف، مثال مثل چی؟ یکی رقبه کافره نسبت به مؤمن واقعا متباینه، اینه رقبه کافره مباینه با رقبه مؤمن است. حیوان ناهق یعنی مثل حمار، این نسبت به حیوان ناطق، اینا با هم مغایرن. الاغ چه ربطی داره به انسان؟ پس بنابراین اینا متباینن حساب میشن. و کذا ماء غیر رمان، آب انار با آب غیر انار خیلی فهم فرق داره، به نسبت الی ماء رمان در اینجا هم یجره. پس اگر میسور و بناست ازش هم استفاده بکنیم بگیم اندت تعذر شد اون بقیه رو بیار، شرطای اونجوری نه شرطای اینجوری. اون شرطا چجوری بود؟ اونا شرطایی بود که عرف میگه واجد و فاقد یکیه، اما اینا شرطایی است که عرف میگه واجد و فاقد با هم مباینه، اینجوری نمیگیره. نه حالا ایشون میفرماد و من مذکرنا، مذکرنا کدومه؟ تباین دیگه. بله بله تباین جزی عام خاص منوش قبلا گفتیم، البته حالا اینم یاد داشته باشین ایشون گفتن، این عرض میکنم اواخر صفحه 272 ایشون خلاف این حرف رو زد، اگر نظرتون باشه صلات صلات بی طهارت ایشون گفت مباینه با صلات با طهارت. حالا به اینا کاری نداشته باشین دیگه، ما فعلا همینقدر بدونید که ایشون گاهی از اوقات یادشون میره، با اون حافظه قوی که دارن شاید مال 20 جلسه پیش ماست، من یادمه ولی ایشون یادشون رفته. الان ایشون در اینجا صلات بی طهارت رو گفتن عین صلات با طهارت، اونجا رو ببینی ایشون میگه مباینه. علاوه کل حال به اون خوردریزاش کاری نداریم، اینجا نه تباین کلی دارن، نماز یعنی رقبه کافره تباین کلی داره، حیوان ناهق تباین کلی داره، المیسور اینجا ها رو نمیگیره. و من ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ پس شرط ها رو داره فرق گذاشتیم، گفتیم بعدی از شرط ها از نظر عرف واجد شرط این فاقد شرطه، ولی در بعضی از جاها فاقد شرط این واجد شرط نیست، مباینه. ایشون میگه از این مطالبی که ما گفتیم که دو جور شرط داریم، یظهر و ما یعنی اشکال، یظهر و اشکالی که در کلام صاحب ریاض هست، صاحب ریاض یه مطلبی گفته ما با این حرفا که زدیم حرف ایشون باطل میشه. اول مسئله رو بگم که ببینیم چیه مسئله، تا ببینیم صاحب ریاض چی گفته، تا بعد بیام ردشون کنیم. آقا مسئلتون، ما روایاتی داریم اغسلوا موتاکم ثلاثا، این بهش میگن مطلقات، مرده هاتون رو با سه تا آب غسل بدین، دیگه نداره آب چیا، با سه تا آب، آب قراخ یعنی آب خالص. ولی در بعضی از روایات داره که دومی سومی خلیط میخواد، یا باید مخلوط به ست یعنی دومی، سومیش هم مخلوط به کافور، نه اینکه اینقدر بریدن که مضاف بشه. اون قسل دومی که میخوان بدن یه ذره سد خلیط بکنن با اون، مخلوط بکنن با اون قسل بدن، اون که تموم شد اون آبی که میخوان قسل سومو بدن یه ذره هم کافور اون تو بریدن، نه اینکه رنگ و طعم و بوش عوض بکنه که بشه مضاف، به مقداری که صدق بکنه. خب پس بنابراین ما یه مطلقاتی داریم که اغسلوا موتاکم ثلاثا، دیگه نداره با چی، یعنی هر سه قسلا رو با آب خالص، ولی بعضی آمده دومی و سومی رو مقید به خلیط کرده، گفته دومی بعد مخلوط با صدق باشه، سومی هم مخلوط با کافو. خب این مسئله. حالا اگر خلیط گیر نیامد، یعنی ستر و کافور تو بیابون بودین، یکی از رفقا هم فوت شده، هیچی هم اینجا نیست، چون رودخونه آب، اینجا چی کار بکنیم؟ مشهور گفتن که این باید ست قصد با آب بدیم، یه دونش که با آبه، اون دوتا هم بدل از اون خلیط با آب قراه، یعنی خلاصه دوتاش بدله، یکیش که اصلیه، اون دومی و سومی هم که خلیط میخواد، حالا که خلیط نی بدله از او همون آب قرا، ولی عده‌ای گفتن نه دومی و سومی به کلی ساقط میشه، یعنی همون یه دونه غسل اول با آب، حالا که خلیط شرطه، با خلیط شرط غسل دوم و شرط غسل سومه، میگن حالا که شرط متعذر شده اصلا غسل دوم و سوم اصلا ساقط میشه، با یه دونه غسل کار تمومه. این حرفیست که نزاعیست بین مشهور و غیر مشهور. آقای صاحب رضیات میخواد قضاوت کنه، حق با کیه؟ میگه بعد روایت نگاه کنی، اگر روایتمون اینجوری بود اغسلوا موتاکم بماء صدر، اگر اینجور بود حق با اوناییست که میگن ساقط میشه، اما اگر اینجوری بود اغسلوا موتاکم بالماء ولیکن فیه صدر، حق با اوناییست که میگن ساقط نمیشه. دقت کنین دوباره، اونا گفتن ساقط میشه، یه عده‌ام گفتن ساقط نمیشه، ایشون میخواد قضاوت کنه که حق با کدومه. میگه بعد روایتشو ببینی، اون روایتی که دستور خلیط داده میگه بعد مخلوط به صدر بشه، روایت چه لحنی داره؟ اگه لحن روایت اینجوری بود اغسلوا موتاکم بماء صدر، اگر اینجور بود حق با اوناست که میگن ساقط میشه، یعنی فقط یه دونه غسل با آب قراه بده دومی و سومی به کلی ساقط میشه. اما اگر روایتمون اینجوری بود اغسلوا موتاکم بالماء ولیکن فیه صدرون، یه خودم صدر توش باشه، فرق داره با اولی ها. اولی چی بود؟ اغسلوا موتاکم بالماء صدر، دومی به این صورت نی، اغسلوا موتاکم بالماء ولیکن فیه صدرون، البته ولیکن تو روایت نی، یجعله، ولی حالا صابریات فرموده ولیکن. پس نتیجه چی شد؟ اگر روایتی که دستور خلیط میده مثل اغسلوا موتاکم بالماء صدر بود، حق با اوناییست که میگن ساقط میشه، یعنی اصلا غسل دوم و سوم لازم نی. اما اگر لحن روایت این بود مرده هاتون رو غسل بدین ولیکن فیه صدرون، که به صورت امر نباشه که قید و مقید، این اگر اینجور باشه حق با اوناییست که میگن دو تا غسل بعد بدل از اون دو تا بده. حالا فرقش چیه؟ میگه اولی وحدت مطلوبه، اغسلوا موتاکم بماء صدر، ببینید یه دونه مطلوبه، اگر نیست به کلی ساقط میشه، ولی دومی دو تا مطلوبه، اغسلوا موتاکم بالماء ولیکن فیه صدر، ببینید دو تا مطلوب شد. خب یه مطلوبش از بین رفته، مطلوب قبلی رو بیاری، روشن شد مسئله؟ پس خلاصه مشهوری که یه عده آمدن گفتن بدل از اون دوتا هم بادم قصد بدین دوتا که بشه ستا، و بعدی گفتن اون دوتا ساقط میشه اگه خلیط نبود، صاحب ریاض همچی قضاوتی فرمودن، ایشون فرمودن بعد لحن روایت رو ببینیم چیه، اگر به لحن اغسلوا موتاکم بماء صدر بود حق با اوناییست که میگن ساقط میشه. چرا؟ چون وحدت مطلوبه، اغسلوا موتاکم بماء صدر مطلوب یکیه، نیست ولش کن، اما اونا میگن مطلوب دو تاست، اغسلوا موتاکم بالماء یه مطلوب، ولیکن فیه صدر این مطلوب دوم، این مطلوب دوم اگر متعذر شد باید حق با اونایی است که میگن دو تا غسلم باید بدل از صدر و کافور بده. عنایت بفرمینیشو میگه حرف باطله، ما یعنی اشکال از مطالبی که ما گفتیم زاب ثابت شد که این آقای صاحب ریاض این حرفی که زدن اون چیزی که یعنی اون فساد و اشکالی که در کلام ایشون ها، ایشون چیکار کردن؟ حیث و بنا، یعنی بنا صاحب الریاض سید علی طباطبایی استاد شیخ انصاری، ایشون مبتنی کرده وجوب غسل میت به ماء قراه بدلا علی الماء صدر، یعنی دومی دومی سومی که خلیط میخواد، گفته اگر بخواد واجب باشه بدل از اون دوتا، یعنی بدل از آب صدر، بدل از آب کافور، اگر بخواد دوتا غسل دیگم به عنوان بدل واجب باشه، علا انب متعلق به بناست، مبتنی کرده این وجوب بدلیت رو به چی؟ مبتنی کرده بر این، گفته مبتنی بر اینه که نباشد موجود در روایات اغسلوا موتاکم بماء صدر. زیر این الامر بالغسل آقا اینه بذارید، چون ایشون داره امر، شما اصلا روایت رو بنویسید، اغسلوا موتاکم بماء صدر. اگر روایت اینجوری بود، یعنی اگر این طور نبود، حق با کیاست؟ حق با اونایی که میگن دوتام غسل بده بدل از اون غسل. ولی نه، اگر اینطوری بود چی؟ حق با اونایی که میگن ساقط میشه. لذا میفرماد بله، عده‌ای گفتن بدل از اون با آب قراح غسل بده، ولی مبتنی بر اینه که روایت اینجوری نباشه، یعنی اغسلو نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر باشه حق با اونایی که میگن ساقط میشه. مبتنی کرده چی رو؟ وجوب بدلیت رو، یعنی اون غسل دوم و سوم هم بعد آب باشه، مبتنی کرده بر این که اینجوری نباشه، یعنی اگه اینجوری باشه حق با اوناست که میگن ساقط میشه. پس اونایی که میگن دوتا غسل دیگه هم بده، مبتنی بر اینه که روایت اینجوری نباشه، اغسلو به موت اغسلو به ماء صدر. اگر اینجور نباشه علا وجه تقیید، اگر اینجور نباشه حق به اوناست. پس چه جوری باشه؟ انما الموجود، اونی که موجوده تو روایت اینه، لیکن فی الماء شیء من الصدر. وسائل جلد دو صفحه 683 حدیث هفتم، لیکن، ببینی لیکن، البته عرض کردم یجعله، حالا صابریات کردش لیکن، لیکن فی الماء شیء من الصدر. عبارت دقت کردی چیه؟ اونایی که میگن اون دوتا غسلم بدن، مبتری بر اینیست که اغسلوا بماء صدر نباشه. چجوری باشه؟ لیکن فیه صدرون باشه، یعنی اگه لیکن فیه صدرون باشه، حق با اوناییست که میگن دو تا غسلم بدل از او بده. انما الموجود، یعنی اگر اینجوری باشه حق با اوناست، و اونجوری نباشه، یعنی اگر اونجوری باشه اغسلو به ماء صدر باشه، حق با اوناییست که ساقط میشه. چرا؟ میگه برای این که اغسلو به ماء صدر وحدت مطلوبه، من یه دونه مطلوب دارم، چیه؟ غسل به ماء صدر شما نداری، پس ولش کن. اما اگر نه اینجوری دومی باشه، لیکن اغسلوا موتاکم، این یه مطلوب، لیکن فیه صدرون، این مطلوب دومه، و اگر مطلوب دوم از بین رفت مطلوب اول میمونه. خلاصه مطلب ایشون میفرمان آقای صاحب ریاض اینه گفته، توضیح مافی. این دو خطم بخونیم آقا، چون دعواش قدی فردا مشکله دیگه، معطل این نشین. ایشون میگه هیچ فرقی نی بین عبارته. ببین آقا من یه مثال اول بزنم، مولا ار میرسه به عبدش میگه جعنی به ماه، یا میگه عین الماء، یا میگه الاتش، فرقی میکنه؟ بعد بره آب بیاره دیگه، چه فرقی میکنه؟ جعنی به ماه، الاتش، عین الماء، فرقی نمیکنه. هر کدوم اینا رو بگی بعد این بره آب بیاره، عبارت چه فرقی نمیکنه. ایشون میخواد صاحب ریاض رد بکنه. آقای صاحب ریاض، شما که اومدی فرق گذاشتی، میگه اگر لیکن باشه اون بقیهشو بعد بیاره. ایشون میفرماد اگر غسل از باب قید و مقید باشه هیچ فرقی نمیکنه، لیکن هم که باشه ساقط میشه. آخه اون میگفت اگر لیکن باشه ساقط نمیشه بقیه. ایشون میگه اگر غسل به ماء صدر از باب قید و مقید باشه، حتی تعبیر لیکن هم که داشته باشه، اون بقیه رو باید بیاره. و اگر نه از باب جد و کل باشه، به صورت اغسلو هم بگه، اون بقیه رو باید بیاره. از شدم این کاری نداره با دیگه، الان ممکنه خیال کنیم مشکله، ولی مطالعه میکنیم معلوم میشه. توضیح ما، ما یعنی اشکال، توضیح اشکالی که ما در حرف ایشون داریم، عرض میکنیم آقای صاحب ریاض، لا فرق بین العبارتین. شما آمدی بین عبارت ها فرق گذاشتی، اغسلو باشه اغسلو به ماء صدر باشه، حق با اوناست که میگن ساقط میشه، لیکن باشه حق با اوناست که میگن آب قراح باشه. ایشون میگه هیچ فرقی بین عبارت ها نی. چرا؟ فانه ان جعلنا، اگر گفتیم آب صدر قید و مقیده، یعنی گفتیم شرط و مشروطه، قید و مقیده، لیکن هم که باشه کذالک، اون میگفت چی؟ اون میگفت اگه لیکن باشه فرق میکنه. میگیم نه، این آب صدری که از ما خواستن اگر از باب قید و مقیده، کان لیکن شیء من صدرم کذالک، یعنی اگر اینجوری هم باشه ساقط میشه. چون اگر از شما غسل مقید به صدر خواسته باشن، ولو به صورت لیکن هم که بگن، به کلی ساقط میشه، چون از باب قید مقیده. و امکان از باب جزء و کل، ایشون جزء و کل نمیگه، اضافت شیء الی بعضه. ببینی آقا، ما و صدر، ما یه جزءه، صدرم یه جزءه، این جزء به اون جزء اضافه شده میشه جزء و کل. اما اگر از باب جزء و کل باشه، کان الحکم فیه ما، این نسخه ها فیه هاست غلطه، این که دست منه، کان الحکم فیه ما واحد، یعنی در هر دو صورت اگر اینجور باشه ساقط میشه، چه به اون صورت چه به این صورت. عنایت کرد این صاحب صاحب ریاض، میگه با اون عبارت باشه ساقط میشه، با این عبارت باشه ساقط نمیشه. شو میگه فرقی نمی میکنه، دو تا عبارت ها یکیه. باید ببینیم چی واجبه. اگر غسل به ماستد مقید، قید و مقید باشه، لیکن هم که باشه با ساقط میشه، چون فرضی نیست که قید و مقیده. حالا میخواد اغسلو بگه یا میخواد لیکن بگه. و اگر جد و کل بشه، به صورت اغسلو هم که بشه، باید اون بقیهشو بیاره انشالله فردا.